مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گل می شکفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان رادیو ایران، برنامه بشارت باران رو میشنوید در اسفند 1397. آرزوی دلگرمی داریم و شادکامی برای تک تکتون و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای با جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواهد.
خوش آنان که دائم در نمازند،
بهشت جاودان بازارشان
می. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. دفتر سوم یک داستان نیمه تمام داشت. جوانی که عاشق شخصی میشه اما به اون نمیرسه. 7-8 سال پیغام پسغام میفرسته و مورد توجه قرار نمیگیره. شبی این از دست داروغه یا عسس داشت فرار میکرد از ظلم اون. از دیوار یه باغ بالا میکشه، خودش میندازه اون طرف دیوار. به خودش که میاد میبینه اتفاقا معشوقی که این 7-8 سال در فراق او مبتلاست تو اون باغ تنهاست و دنبال انگشترش داره میگرده که تو جوب افتاده. خیلی خوشحال میشه و شروع میکنه دعا کردن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این داروغه میخواست به ما ستم کنه اما ستمش تبدیل به خیر شد. خود همین موضوع میشه که مولانا راجبش کلی صحبت میکنه در دفتر سوم، انتهای دفتر سوم و همینطور ابتدای دفتر چهارم. اما از اون طرف اشاره میکنه مولانا به این که این شخص وقتی دید خلوته و کسی هم نیست اومد بهش دست رازی کنه. معشوق شروع میکنه به او نهیب زدن که این چه کاری داری میکنی؟ اینم جواب میده که خب اینجا خلوته، من هستم و تو جز باد کسی اینجا نیست، چه کسی میخواد مانع بشه؟ مثلا چه اشکالی داره؟ کسی که نیست. معشوق جواب میده که تو باد رو دیدی اما باد جنبان رو ندیدی. همین موضوع باعث میشه که مولانا بحثی رو مطرح میکنه در باب اینکه از وجود اثر میشه به مؤثر پی برد و اتفاقا همین کلام عاشق رو در نظر میگیری که گفت اینجا باد هست جز باد کسی نیست و معشوق جواب میده که نه، یه نفر این باد رو به حرکت در آورده. میگه این رو دقت بکنید، مثال های زیادی در این باره هست که حالا بعضی از توضیحاتش رو تو برنامه قبلی گفتم، بخش دیگه‌اش مون که تو این برنامه خدمتتون خواهم گفت از بیت 141 که ادامه همین توضیحات معشوقه. در ادامه وقتی راجع به بادها صحبت میکنه میگه این بادها هم برای خودشون اثراتی دارن و بعد هم میگه تو چطور باد بزن و تکون میدی و خب این بادگاهی مایه آسایش میشه برای تو اما از اون طرف پشه ها هم دور میکنه. خود باد هم اثراتی داره، باد شمال، یعنی بعضیشون سمیه بعضیشون سمی نیست، باد سبا فرق میکنه با باد شمال فرق میکنه که حالا توضیحاتی رو از ابو ریحان خدمتتون عرض کردم. در ادامه مولانا مثال میزنه میگه که یک کف گندم ز انباری ببین، فهم کن کان جمله باشد همچنین. میگه به عنوان مثال یه مش گندم رو از یک انبار گندم بیار ببین، اون وقت میفهمی که همه گندم انبار اینطوریه دیگه. به تعبیری که میگن مش نمونه خرواره، وقتی این باد بزن رو تو تکون میدی خب خدا این باد رو تکون داده، چطور تو برای خودت هویت قائلی ولی خدا رو این وسط ندیده میگیری؟ کل باد از برج باد آسمان کی جهد بی مروحی آن بادران. تمام بادهایی که از برج‌های آسمانی میوزه که عرض کردم اینا نسبت میدادن، مثلا برج حمل باد سبا بود، باد بهاری که میگفتن معتدله، میگه خب همه این بادها که از آسمان میاد چطوری ممکنه که بدون باد بزن باشه، بدون اینکه کسی اونها رو به حرکت در بیاره؟ خداوند در قرآن اشاره میکنه به این بادها، و ارسلنا الرياح لواقح، این کلید واژه رو میشه در خود قرآن هم پیدا کرد. بر سر خرمن به وقت انتقاد، نه که فلاحان زهق جویند باد. مگه همین کشاورزان نیستن که سر خرمن وقتی که میخوان کاه رو از گندم جدا بکنن از خداوند طلب باد میکنن؟ اگه دقت بکنید مولانا اینطوری است که مثلا یک مثالی که میزنه خود اون مثال اگر نکته‌ای داشته باشه ازش استفاده میکنه، بحث باد رو مطرح میکنه و بعد یه مثال میزنه که مش نمونه خروار گندم رو میخواد مثال بزنه، سر این رو مرتبط میکنه به سر خرمن که در هنگامی که خرمن آماده میشه وقتی که میخوان کاه رو از گندم جدا کنن باد چه نقشی داره. ببینید اینها رو کنار هم میچینه. بر سر خرمن به وقت انتقاد، انتقاد به معنای تمییز دادنه، اینجا به معنای نقد کردن نیست، این جدا کردن کاه از گندمه. نه که فلاحان ز حق جویان باد، که اون موقع کشاورز از خود باد نمیخوان، که میگن یه بادی به وجه این اتفاق میفته. تا جدا گردد ز گندم کاه ها، تا به انباری رود یا چاه ها. اونها باد طلب میکنن که کاه رو از گندم جدا کنن، بعد اون گندم ها رو حالا در انبارها یا گودال ها ذخیره میکنن. چون بماند دیر آن باد وزان، جمله را بینی به حق لابه کنان. وقتی این باد دیر بیاد، یعنی دیر به وزه، میبینی که همه کشاورزا به درگاه الهی ناله میکنن. همچنین در تلق آن باد ولاد، گر نیاید بانگ درد آید که داد. باز یه مثال دیگه میزنه. خب قدیمی ها اعتقاد داشتن که وقتی خانم میخواد بعضا حمل بکنه، بادی در رحم زن به حرکت در میاد و موجب سهولت زایمان میشه. این از اعتقادات اطبای قدیمه. مولانا میگه مثل درد زایمان، که اگر باد زایمان نوزه، زن آبستن از شدت درد داد و فریادش بلند میشه. گر نمیدانند کش راننده اوست، باد را پس کردن زاری چه خوست. اگر اونا که طالب وزیدن باد هستن نمیدونن که به حرکت درآورنده باد خداونده، پس چون همه ناله میکنن، پس چون همه دعا میکنن. یا باز مثال های دیگه میزنه. اهل کشتی همچنین جویای باد، جمله خواهانش از آن رب العباد. ساکنان کشتی، اون کسی که تو کشتی نشستن، همگی از خدا باد موافق رو تقاضا میکنن. همچنین در درد دندان ها زباد، دفع میخواهی به سوز و اعتقاد. اینجا باز یکی از نظرات اطبای قدیم رو مولانا بیان میکنه. به هر حال اطلاعاتی که داشته در همین اندازه بوده مولانا. اینا فکر میکردن بر اثر باد دندان انسان درد میگیره، بعد شروع میکردن که حالا مثلا دعا کردن. اینا اعتقاد داشتن که بسیاری از بیماری ها معلول بادیه که در بین اجزای پوست و گوشت و استخوان پدید میاد. خب اگر دقت کرده باشین، بحث بادکش هم به نوعی مربوط به همین است. اینا بادها رو اینطوری مثلا میکشن که دفع میکنن از بدن. حالا درباره دندان درد هم همین اعتقاد رو داشتن، این رو ناشی از باد میدونستن. در مثنوی حدیقت الحقیقه است از سنایی که یک مردی وقتی که دید دوستش از درد دندان میناله، گفتش که گفت باد است از این مباش هزین. گفت آری ولیک سوی تو این، بر من این درد کوه فولاد است، چون تو فارغ شدی تو را باد است. که برای تسلیش گفتش که نگران نباش این باده. گفت بله، برای تو مثل باده، برای من مثل کوه پولاده. چرا؟ چون دندون درد دارم. اینه برای مثلا سنایی اشاره به همین مسئله میکنه یه جورایی. برگردیم به مثنوی. از خدا لابه کنان آن جندیان، که بده باد ظفر ای کامران. یا مثلا سپاهیان و جنگاوران در جنگ ها از خدا میخوان که باد پیروزی بر اونها بوزه. یا رقعه تعویز میخواهند نیز، در شکنجه تلق زن از هر عزیز. اینا میومدن یک تعویزی مینوشتن، هرزی مینوشتن که مثلا زن حامله به آسانی وضع حمل کنه. پس همه دانسته اندان را یقین، که فرستد باد رب العالمین. همه این مثال ها رو زدم که حالا به نوعی مولانا اینها رو نسبت میده به باد، و بعدش هم میگه این باد رو کی میفرسته؟ خدا میفرسته. میگه همه دونستن که فرستنده باد پروردگار جهانیانه. تو سوره اعراف، سوره هجر، سوره فرقان، سوره نمل و خیلی جاهای دیگه، سوره روم، خداوند خودش رو به عنوان ارسال کننده باد توصیف میکنه و ارسلنا الرياح به خودش نسبت میده. پس یقین در عقل هر داننده است، این که با جنبنده جنباننده است. پس هر آدم فهمیده ای این مسئله رو درک میکنه و میفهمه که هر متحرکی نیازمند به یک محرکه. ما بهش میگیم علت و معلول، یا به تعبیری عمل و عکس العمل، این تعبیری که حالا امروز میشه ازش استفاده کرد. گر تو او را مینبینی در نظر، فهم کن آن را به اظهار اثر. میگه تو نمیتونی محرک رو با چشم خودت ببینی، دست کم او رو از رو آثارش بشنو. تن به جان جنبد، نمیبینی تو جان، لیک از جنبیدن تن جان بدان. میگه به عنوان مثال جسم توسط روح به حرکت در میاد، منظور از جان جا روحه، تو نمیتونی روح رو ببینی، اما از حرکت جسم به وجود روح پی میبری. اینا همه در پاسخ اون معشوق به عاشق که گفتش که اینجا جز من و تو کسی نیست و فقط باد حضور داره، یعنی کسی حضور نداره، گفت که نه اینطوری نیست، این باد رو یه نفر فرستاده که یعنی اون حاضره. برمیگره به داستانش، میگه گفت او گر ابلهم من در ادب، زیرک من در وفا و در طلب. از قول عاشق برمیگره به معشوق، میگه که اگرچه من در رعایت ادب نادانم، اما در وفاداری زیرکم، چالاکم، یعنی خوب بلدم چه کار کنم. معشوق جواب میده که گفت ادب این بود خود که دیده شد، آن دیگر را خود همی دانی تو لط. گفت ادب همین بود که دیدیم دیگه، ما بقیه چیزا رو خودت بهتر میدونی، دشمن لجوج سرسخت. اینجا باز مولانا این حکایت رو نیمه کاره میذاره، یک حکایت دیگه یه شروع میکنه در باب این که به هر حال این گفتش که آره من ادب بلدم، گفت ادبت همین بود که دیدیم دیگه، بی خودی نمیخواد از خودت تعریف کنی. قصه این مطرح میکنه که حالا ان شاء الله براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
Oh, 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 oh. پیچیده تا افنا
همراهی با برنامه بشارت باران از رادیو ایران. امروز یک شنبه 12 اسفند 1397 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:09 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآنیم، وارد جزء 14 شدیم. از اول که شروع کردیم سوره هجر آیه 2 هستیم. هر آیه بعد از صلوات چند دقیقه خیلی ساده روان فشرده قطره ای تفسیر میگه. آیه 2 سوره هجر را بشنوید.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
چه بسا کسانی که کفر ورزیدن آرزو دارن که ای کاش مسلمان بودن. در تفسیر مجموع البیان از شیعه و تفسیر طبری از اهل سنت یه حدیثی آمده که روز قیامت خب کفار که به دوزخ میرن، مسلمان های مجرم هم به دوزخ میرن. اینا متلک میگن، میگن ای شما که مسلمان بودید اومدید، بعد از این که مقداری تنبیه شدن خدا مسلمان ها رو نجات میده، اینا میگن ای پس اینا موقت بود، ای کاش ما هم مسلمان بودیم. یایی میگه رب ما یبد الذین کفروا، چه بسا کفار آرزو دارن که مسلمان بودن، لو کانوا مسلمین، ای کاش ما هم مسلمان بودیم. خب حالا این حدیثیست که شیعه و سنی در تفسیر طبری و مجموع البیان آورده. عرض کنم که در تاریخ هم میخونیم که قیصر روم، چون پیغمبر نامه های زیادی به اطراف مینوشت، خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانه ای رو کتابای نوشته به نام مکاتیب و رسول، نامه های پیغمبر. پادشاه ایران نامه پیغمبر رو پاره کرد، اما قیصر روم پادشاه روم تحت تأثیر قرار گرفت، خواست مسلمان بشه، منتها دید اگر ایمان بیاره جانش در خطره، حکومت دستم میره. این در مکاتب الرسول اومده. یعنی بعضی هستن تو دلشون میخواد مسلمان بشن، افرادی هستن مثلا نماز نمیخونه ولی وقتی صحنه نماز رو تو تلویزیون میبینه مثلا دوست داره که با اونا باشه. به هر حال رابطه با خدا رو ممکنه کم باشه، ولی افراد هستن آدمایی که خودشون دروغ میگن ولی آدمای راستگو رو دوست دارن، خودشون مثلا عفتشون اونطور که باید باشه نیست ولی آدمای عفیف رو دوست دارن، خودشون بی تقوان اما افراد با تقوا رو دوست دارن. هستن افرادی که چه بسا کفاری هم هستن که آرزوی اسلام دارن ولی گرفتار طاغوت ها هستن، گرفتار محیط هستن، یعنی محیط فساد. یعنی تو دلشون مثل که امام حسین علیه السلام وقتی میرفت کربلا یه نفر رو تو جاده دید، گفت احوال چطوره؟ گفت مردم قلبشو با شماست اما شمشیراشو با بنی امیه. و در هر رژیم همینطوره، مثلا رژیم شاه افرادی بودن که تو دستگاه شاه هم بودن اما مثلا دلشون با اسلام و مسلمین و امت اینها بود. به همین خاطر وقتی یک ندایی بلند شد امام خمینی، خیلی اومدن اعلام همبستگی کردن. همون خلبانایی که شاه اینا رو فرستاده بود برای که تخصصی در پرواز در حمله های نظامی تخصص ببینن، همین نیرو هوایی آمد و اعلام همبستگی کرد و همون تخصص رو در اختیار امام خمینی گذاشت. و روایاتی هم داریم که حضرت مهدی علیه السلام وقتی ظهور میکنه متخصصین دنیا میان به آقا ایمان میارن و تخصصشون رو در اختیار آقا میذارن. خب این آیه 2 تمام شد. چه بسا افراد کفار که دوست دارن مسلمان بشن. بریم سراغ آیه 3.
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
اینها را به حال خود رها کن تا بخورن و بهرمند شون، آرزوها سرگرمشون کنن، به زودی نتیجه این بیتفاوتی ها را خواهند فهمید. یکی میگه ذرهم ولشو کن، رهاشو کن، یعنی خدا افراد رها میکنه. ببینید خدا افراد رها میکنه، منتها افرادی که خودشون بدمستی میکنن رهاشو میکنه. مثل که پدر هیچ وقت بچه‌ش خونه بیرون نمیکنه، میگه که بچه شرور، مثلا معلم آمده که درس بده، تا اگر یه بچه شرور بود ممکن از کلاس خارجش کنه. ولذا آیات دیگه اونجا میگه ذرهم، همین لحن جای دیگه اومده، مثلا میگه نظرهم فی طغیانهم یعمهون، اینا رو رها میکنیم تو طغیانشون، یعنی اینا خودشون اهل طغیانن، چون اهل طغیانن رهاشون میکنیم تو طغیان خودشون. یا مثلا فرمود یمدهم فی طغیانهم، اینا رو رهاشون میکنیم، مهلت بهشون میدیم تو طغیانشون. پس هیچ وقت خدا کسی رها نمیکنه، میگه که کسی اهل طغیان باشه خدا این طغیانگر رو سرکشی میکنه، جلبی داره، وقت میگه خب این که خیلی سرکش و جلب و طغیانه ولش کن، وگرنه پیغمبر آمده که مردم هدایت کنه. چرا خدا پیغمبر میگه سرهم ولش کن؟ به خاطر که اینها دیگه اهل طغیانن، ولش کن، بخورن کامیاب بشن. و یاله همال عمل، عمل یعنی آرزو، عمل با الف و میم و لام، عمل یعنی آرزو. اصولا آرزو خوبه یا خوب نیست؟ 5 تا آرزو بده. 1، آرزوهای طولانی که انسان فکر میکنه بره 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، آرزوهای طولانی. پیغمبر فرمود من از 2 تا چیز میترسم، یکی پیروی هوس‌ها، یکی آرزوهای طولانی. 2، آرزوی بیعمل، هیچ کاری نکرده، میگه امیدواریم اهل بیت شفاعتمون بکنه. خب حالا حق اهل بیت دادی، سخن اهل بیت خوندی، از اهل بیت پیروی کردی، میگه نه فقط دوست دارم شفاعتم بکنه. آرزوی بیعمل، آرزوی طولانی، آرزوی بیش از عمل. حالا مثلا فرض کنید یه عمل مختصری انجام داده که مثلا میخواد 1 ساعت درس بخونه بعد میخواد علامه بشه، آرزوی بیش از عمل. آرزویی که انسان سرگرم کنه، سرگرم شدن به آرزوها، آرزو داشتن از افراد و از کارهای بد، از افراد بد آرزوی خیر داره، از کار بدش آرزو، مثلا بد حسابه ولی آرزو داره مردم بشه نصیحه بدن. پس 5 تا آرزو بده. یا با دیگه میگم آرزوی طولانی، آرزوی بیش از عمل، آرزوی بدون عمل، آرزوی خوب از افراد و کار بد، آرزوی هم که انسان سرگرم کنه، این آرزوها بده. ذرهم یأکل و یتمتعوا، رهاشو کن اینها بخورن و کامیاب بشن. و یلهه هم العمل، اینا رو سرگرم کنه. اگر آرزو تو قرآن خیر و عمل هم داریم، خیر عملا، عمل با الف و میم یعنی آرزو، خیر عملا یعنی بهدن آرزو، یعنی عمل خوب. اگر آرزو خوب باشه، آرزو خوب هم داریم که بل باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، کسانی که اهل باقیات و صالحات باشن یعنی کارهاشون باقی باشه، کارهای خوبی انجام بدن، راه حقی رو ایجاد کردن، کتاب حقی نمیشتن، اولاد خوبی، وقف خوبی، اینا بل باقیات و صالحات بودن و خیر عملا، اینها با آرزو، اینا آرزوشون درسته. ولی خب آرزوی غلط هم داریم که میگه و یلهه هم العمل. خب این میگه یلهه هم العمل، ذرهم یأکلوا، بذار اینا بخورن و کامیاب باشن. این میگه بذار بخورن و کامیاب باشن، این مثل دکتریه که میگم بذار هر چی بخواد بخوره، یعنی دیگه مردنیه، این دیگه مردنیه، فایده نداره. مهلت الهی را نشانه لطف نگیرید. اگر گفتیم ذرهم یأکلوا، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، رهاشو که اینا بخورن کامیاب بشن، یعنی حال فعلا یه مهلت به اینا میدیم، این مهلت ها رو نشانه اینه که لابد خدا راضیه، لابد خدا دوستشون داره. برها